ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری میگوید پرواز از 32 کشور به ایران ممنوع شد. کمبود انسولین در ایران بار دیگر بحران آفرین شد. و بازنشستگان برای چندمین هفته در ده ها شهر ایران تجمع کردند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد پرواز از مبدأ و به مقصد 32 کشور به ایران شامل بریتانیا، برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. محمد حسین زیبخش افسود که بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، ممنوعیت پذیرش مسافر از کشورهای پرخطر به ایران با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. به گفته سخنگوی این سازمان، مسافران به مقصد ایران که تا دو هفته پیش از موعد سفر خود بیش از 4 ساعت در یکی از این کشورها اقامت داشتند، اجازه ورود به ایران را ندارند و پذیرش این افراد در فرودگاه کشور مبدأ نیز ممنوع است. گزارش رسانه‌های ایران از نایاب شدن انسولین در 5 استان آذربایجان شرقی، کرمان، تهران، خراسان رضوی و سمنان حکایت دارد. روزنامه همشهری روز یکشنبه در گزارشی از اختلاف وارد کنندگان و فروشندگان بر سر قیمت انسولین‌های وارداتی به عنوان مشکلی مهم نام برده است. این در حالی است که محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، پیشتر محدودیت منابع ارزی و عدم تخصیص به موقع و کافی ارز از سوی بانک مرکزی را عامل بروز مشکل انسولین دانسته بود. بر پایه این گزارش، وارد کنندگان انسولین را از کشورهای چین، ترکیه، دانمارک و فرانسه وارد کردند. ارزان تر بودن انسولین وارداتی از ترکیه نسبت به نمونه‌های از دانمارک و فرانسه موجب اختلاف فروشندگان درباره قیمت و اخلال در روند توزیع آن شده است. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه برای چندمین بار در بیش از 20 شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و با درخواست برای اجرای قانون همسانسازی تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای تهران، مشهد، یزد، شیراز، تبریز، کرمانشاه، عراق، اهواز، خرم‌آباد، شاهرود، کرج، ایلام و شوشتر برگزار شده است.
تأمین اجتماعی طلبکار، دولت سرمایه‌دار بدهکار. تأمین اجتماعی طلبکار، دولت سرمایه‌دار بدهکار.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش مستمری خود برابر با سبد معیشت ماهانه هستند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، میگوید رئیس وقت زندان اوین از او شکایت کرده در حالی که شاکی حقیقی خود اوست و در جایگاه متهم نخواهد نشست. خانم محمدی روز شنبه با انتشار ویدیو و بیانیه‌ای درباره آزار جنسی و تعرض به زندانیان زن از جمله خودش در زندان‌های ایران هشدار داد.
الان همون حکومت دینی برخوردهایی در زندانها با ما میکنه که نمونهش خانم نیلوفر بیانی هست، آخرین کیسی که نامش اومد بیرون و من بارها و بارها چه تو سلولهای انفرادی چه توی بند عمومی زندان اوین، حتی تو بند عادی زنان زندان زنجان، من روایتهایی از تعرضهای مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان رو شاهد بودم و شنیدم.
نرگس محمدی تاکید کرده که نه تنها در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی به این پرونده شرکت نمی‌کند، بلکه قطعاً از رای رأی صادر از سوی محاکم قوه قضاییه سرپیچی خواهد کرد. 5 ماه از زمان آزادی نرگس محمدی از زندان می‌گذرد، اما او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با 2 فرزندش که ساکن فرانسه هستند محروم است. و وزارت بهداشت ایران از مرگ 93 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بر این اساس مجموعه جان باختگان این ویروس از ابتدای شیوع آن در ایران از مرز 60,000 نفر گذشت. همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 8,010 نفر نیز در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی در ایران تا چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. چهره‌های برجسته مذهبی در استان سیستان و بلوچستان حادثه تیراندازی به سوختبران سراوان را محکوم کردند. از مولانا عبدالحمید تا مولانا عبدالرحمن بر حق سوختبری و بسته نشدن این دریچه ارتزاق تاکید کردند. حالا کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی به منطقه رفته. آن هم در کمرکش اوضاع شکننده که در نامه نماینده چابهار منعکس شده. معین الدین سعیدی ضمن تأکید بر تلاش برای برخورد با عاملان و مقصران این حادثه از مسئولان سیاسی، نظامی و امنیتی خواسته خونسرد باشند و خود را جای خانواده‌های داغدار این حادثه قرار دهند. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
شمشیر گلوله به خاطر حفاظت از دین کاربندگی می‌کند، به خاطر یک سطل گازویی را مسلمان این مملکت مردم به رگبار بندگی می‌کند. چقدر دارای وحشیت و حس سبویی در رندگی آن انسانی که ایپن بی‌رحمانه بر انسان حمله کند.
مولانا عبدالرحمن سربازی مدیر حوزه علمیه جامعه الحرمین الشریفین چابهار بود که در مراسم نماز جمعه اهل سنت این شهر از حادثه تیراندازی نیروهای دولتی به سوختبران در سراوان به شدت انتقاد میکرد. آن هم در آستانه سفر هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای بررسی ابعاد این حادثه. حادثه‌ای که همچنان مقام‌های دولتی از ارائه آمار دقیق جانباختگان آن خودداری میکنند. چیزی که در دیگر حوادث مشابه نظیر اعتراض‌های آبان 1398 هم رخ داد.
شام جپامنداری سراوان سیاب نفر ناحق کشته سیاب نفر.
در دامنه این سکوت اما آمار گوناگونی دست به دست شده است. برخی نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان این رقم را در حدود 10 کشته و 5 زخمی تخمین زدند.
اما این اتفاقات حتما باعث ناامیدی مردم خواهد شد، لذا به تدبیر مجلس شورای اسلامی انشاءالله کمیته حقیقتیاب در استان حضور خواهد داشت، ریشه‌یابی خواهد کرد و انشاءالله که مشکلات مرزنشینان حل خواهد شد. خودمان را بگذاریم به جای آن عزیزانی که جگرگوشه های آنها را برای کسب روزی حلال رفت.
این خبری بود که معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. اتفاقی که به گفته او با همکاری نماینده سراوان و برگزاری جلسه های فشرده با وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نهایی شده است. حالا مصطفی نخعی نماینده نهبندان، محمد سرگزی نماینده زابل، اسماعیل حسین زهی نماینده خاش، روح الله ایزدخواه نماینده تهران و ملک فاضلی نماینده سراوان به عنوان اعضای کمیته حقیقتیاب راهی محل حادثه شدند. این هیئت در حالی راهی منطقه شده که پیشتر محمد هادی مرعشی معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تیراندازی را به نیروهای پاکستانی مستقر در مرز نسبت داد که مقام‌های پاکستانی در پاسخ به پرسش رادیو فردا از اساس گفته‌های او را رد کردند. روشن کاسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس هم معتقد است که سوختبران در جمهوری اسلامی تقریبا یک دهه است که به رسمیت شناخته شدند.
از سال 90 و از دولت احمدی نژاد طرح‌هایی در دستور کار قرار گرفت برای دادن کارت سهم سوخت به این افراد که این افراد از گذرگاه‌های رسمی بتونن سوخت رو به پاکستان ببرن و اونجا به فروش برسونن و این اتفاق می‌افتاد. اون کسانی که پشت مرز بودن و بهشون تیراندازی شده، این افراد قاچاقچی نبودن، در حال بردن قاچاق نبودن و هیچ قاچاقچی از مرز رسمی نمیره سوخت رو عبور بده، بلکه اینها به دلیل مقدمات که برای اجرای طرح رزاق هست سد شد جلوشون و اجازه ندادن عبور کنن. وقتی هم اعتراض کردن به هر حال اون درگیری ایجاد شد.
مولانا عبدالرحمن سربازی امام جمعه اهل سنت چابهار هم در صحبت‌های تازه خود با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر سیستان و بلوچستان به صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سوختبران اتکا کرد. اگرچه ابعاد ماجرا هنوز روشن نشده و باید منتظر گزارش کمیته حقیقتیاب نشست، علیرضا موسایی دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای نظامی این استان با دستور رسیدگی ویژه خبر داده است. آن هم پس از به نوشته کانال رسمی مسجد مکی زاهدان در شبکه پیام رسان تلگرام سکوت مقام‌های رسمی و رسانه‌های داخلی در 4 اسفند ماه روز وقوع حادثه. پس از آن هم به نوشته روزنامه فرهیختگان اینترنت قطع گاهی با اختلال همراه است، وضعیتی که این روزنامه آن را به خلع سلاح شبکه‌های اجتماعی تعبیر کرده است. امین ثابتی متخصص امنیت دیجیتال در لندن و از اولین بلاگرهای استان سیستان و بلوچستان.
کلن دسترسی به اینترنت توی سیستان مجلس در پایین‌ترین رتبه قرار داده و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این هستش که دلیل کمبود زیرساخت‌ها و همچنین به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ، کامپیوتر میزی بخرن. اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشه اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرهایی که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلش وصل هستن.
هنوز پرسش ها و نادانسته ها درباره حادثه سراوان فروکش نکرده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آرامش حاکم بر فضای شهر به دور از جوی امنیتی گزارش میدهد، گزارشی که حتی مورد انتقاد روزنامه فرهیختگان هم قرار گرفته است. به موازات این اخبار محدود رسمی، برخی شهروند روزنامه نگاران همچنان از اعتراض های پراکندهی در استان گزارش میدهند و در این میان یک تغییر کوچک اما معنادار هم رخ میدهد. مرتضی جوکار به عنوان جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب می‌شود، مردی که از مدیر کلی یگانهای تکاوری ناجا آمده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوذر آزادی، کارگردان، بازیگر و نویسنده رادیو و تلویزیون، روز شنبه در 82 سالگی در آلمان درگذشت. آقای آزادی متولد سال 1317 در کرمانشاه بود. او دانش آموخته رشته تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک و از هنرپیشگان و کارگردانان ایرانی پیش از انقلاب 57 بود. نوذر آزادی در رادیو و تئاتر به ویژه تئاتر کرمانشاه تأثیرگذار بود، اما با بازی در سریال‌های پیش از انقلاب و نویسندگی و کارگردانی مجموعه تلویزیونی ایتالیا به شهرت رسید. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد رحمانیان.
ایشون یکی از بهترین بازیگرانی بود که در زمینه کمدی که من دیده بودم و با تیپ‌های بسیار جذاب که معروف‌ترینش تیپ جعفر قاطبه بود و حضورش مثلا در سریال اختاپوس یا سریال کافشو یا سریال که خودشون کارگردانی کردن، سریال ایتالیا رو که همون سالهایی هم که کارگردانی میکردند برای شب عید کار میکردن، الان نزدیک عید هم هست، یادمه که این کار با ممیزی به توقیف روبرو شد و گروه اجرایی مجبور شدند که این سریال رو به سرعت قسمت هایی رو که ممیزی شده بود دوباره فیلم برداری کنند و کاراکتر جدیدی اضافه کردن. موضوع این بود که یک کاراکتری داشت اون سریال به نام اوغلان که خب چون اسمش ترکی بود و احتمالاً با لهجه ترکی هم صحبت میکرد، ترسیدن که مورد اعتراض هموطنان ترک زبان ما قرار بگیرند، بنابراین اون رو عوض کردند و آقای فروهر اومدن که یک شخصیت دیگه رو بازی کردند به نام 93، چیزی شبیه جیمز باند مثلا 007. اما جدا از کاراکترهای ویژه‌ای که ایشون در کمدی آفریدن، تجربه شخصی من به دیدن دو نمایش در تئاتر کوچک تهران برمیگرده. ایشون سال 56 این دو تا نمایش رو کار کردند و استاد من استاد ابراهیم مکی نمایشنامه رضا بکیانوردی رو نوشته بودن در مجموعه تک پرده ها که به شدت زیبا بود و اصلا آثار آقای مکی اساسا برای کارهای شهرستان و در واقع گروه های کوچیک نوشته شده بود. کار فالگوش یه کار در واقع برگرفته از آیین‌های نمایشی ایرانی بود، اما نمایش رضا بکیم‌آوردی برخلاف اسمش در مورد رضا بکیم‌آوردی نبود، در مورد دو تا آدم فقیر و در واقع بی‌نوا بود که جلوی در سینمایی که فیلم کچکلاخان با بازی رضا بکیم‌آوردی رو نشون می‌دادن ایستاده بودند و در واقع قپی در می‌کردند در مورد نسبتشون با رضا بکیم‌آوردی و دوستیشون با اون، با اینکه یکی از اونها اصلا خودشو فامیل رضا بکیم‌آوردی معرفی کرد. تمام آرزوها و حسرت‌های این دو نفر در قالب این نمایش بود. اتفاقا اون شبی که من رفتم این نمایش رو دیدم 15 سالم بود فکر می‌کنم. خود آقای بکیم‌آوردی هم تشریف آورده بودند و در واقع شاهد این نمایش بودن و انقدر صدای خنده‌هاشون بلند بود که در واقع تماشاگران رو تحت تاثیر قرار می‌دادن. به هر حال بسیار متأسف شدم برای مرگ این عزیز. ایشون کار طولانی در زمینه صحنه و نمایش داشتند، با آدم‌های مهمی مثل پرویز صیاد کار کرده بودند، نمایشنامه مهمی مثل استنتاق یا بازجویی پیتر وایس رو کار کرده بودن، با پیتر بروک سابقه همکاری داشتن و بسیار متاسف شدم که این سالها بعد از انقلابشون یک جوری خودشون رو کنار کشیدن و دیگه کاری با تئاتر و صحنه نداشتن. مرگ ایشون رو به جامعه تئاتر ایران تسلیت میگم.
با رادیو فردا همچنان همراه باشید.